Zarabam. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم، ای خالق زیبایی‌ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز، امید از جانتان جور و صحتتان سالم باشه. امروز باز هم در خدمت کارشناس گرامی برنامه دکتر معالج محترم خانم دکتر مریم نورزاده، متخصص امراض زنان و زایمان یا نسائی ولادی و فلوشیپ طب مادر و جنین هستیم تا در ادامه بحث های جلسه قبل راجع به مراقبت های دوران حاملگی با ایشان صحبت بکنیم. در جلسه قبل اگر شنونده برنامه ما بوده باشین، اطلاع دارین که ما در مورد بهترین زمان دوران حاملگی با خانم دکتر صحبت کردیم که ایشان تاکید داشت از نظر علمی امروز ثابت شده که بهترین دوران حامله شدن برای یک خانم سن بعد از 18 سالگی و زیر 35 سالگی است. قبل از 18 سالگی و بعد از 35 سالگی دوران حامله شدن یک دوری پرخطر محسوب میشه و میتونه مشکلات را به وجود بیاره. در مورد مراقبت های قبل از حاملگی دکتر صاحب اشارات بسیار خوبی داشتن که باید معاینات کافی و لازم از مادر صورت بگیره پیش از اینکه حامله شود. وقتی تصمیم گرفت، تست های لازم برای بعضی از عفونت ها و بعضی از مریضی ها انجام میشه. مثلا اونا باید دو سه ماه قبلش یک داروی به نام دوای به نام فولیک اسید باید مصرف بکنه، هم برای سلامتی خودشان و جنین و طفل آیندهشان بسیار مفید است و همینطور از نظر سایر مشکلات و تست های لازم از نظر صحت و سلامتی باید اینا حتما زیر نظر مادر یا یک کلینیک و درمانگاه مادر و طفل باشن. در دوران حاملگی هم صحبت‌های شد که چطور باید یک مادر در طول 9 ماه به طور منظم به کلینیک و درمانگاه مادر و کودک مراجعه بکنه، یا زیر نظر عمو قابله یا مامای خود باشه و یا ای که زیر نظر دکتر معالج خود باشه. راجع به ریز اینها و جزئیاتش صحبت شد که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث با دکتر صاحب مریم نورزاده، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر، ممنون از لطف شما.
من هم خدمت شما سلام عرض می کنم. سلام خدمت شنوندگان عزیزتون، در خدمت شما هستم.
خانم دکتر نورزاده، مجدد سپاس و امتنان از اینکه محبت کردین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز با توجه به شرایط شایع و خاصی که در هفته‌های اول حاملگی یا بارداری در بسیاری از خانم‌های حامله به نام ویار یا در منطقه ما برای اونا میگن عجایی خانم‌ها به وجود میآید، حالت تهوع و استفراغ و دلبدی و قی کردن و اینها که میتونه خفیف باشه، متوسط باشه و در بعضی از خانم‌ها متأسفانه بسیار شدید است، اینمی مشکل برای کنترل اینمی حالت، امی تهوع و استفراغ هفته‌های اول حاملگی، کنترل مناسب خوبش چی قسمی است؟ چی توصیه هایی دارین؟ و در رابطه با اینمی دوره چی برنامه و پروگرام غذایی و خوراکی رو شما پیشنهاد میکنین که چی کار باید بکنن؟
خانم، تهوع و استفراغ یه علامت خیلی شایع، معمولا هم مشکل خاصی پیدا نمی کنن خانم ها. نگرانش نباشن، مهمترین چیزی این هستش که آرامش داشته باشن، خیلی بهشون کمک میکنه. هر خانمی خب خودش تشخیص میده که با چه چیزهایی ممکنه این حالت تهوعش بدتر بشه. ما معمولا توصیه به مصرف دارو نمی‌کنیم، توصیه می‌کنیم که مثلا کسی که صبح پا میشه از خواب دچار حالت تهوع میشه، یه مقدار مثلا بیسکویت یا نون خشک بالا سرش داشته باشه قبل از اینکه از خواب پاشه از اون استفاده بکنه. داروهای مثل داروهای زنجبیل و اینها موجود در بازار هم هست، چیزهای فارماکولوژیکش که میتونن مصرف کنن. ولی اگه تهوع استفراغ باعث میشه که خب از غذا خوردن میافتن، نمیتونن تغذیه خوبی داشته باشن، میتونن به پزشکشون مراجعه کنن. ما چندین داروی مختلف داریم که معمولا به خوبی میتونن این حالت استفراغ و غذا نخوردن رو تو خانم باردار کنترل کنن.
بله.
اما اگر استفراغ ها بسیار شدید هست و منجر به این میشه که خانم دچار مشکلات جدی بشه، خب ممکن هست نیاز به بستری و مصرف داروهای وریدی داشته باشن که بعد به پزشک مراجعه کنن تحت سرم درمانی و خب ممکنه داروهای وریدی قرار بگیرن. و بررسی های از نظر کسایی که تهوع استفراغ های بسیار شدید دارن بعد از لحاظ تیروئید و مسائل مثل مول بررسی بشن، معمولا هم تا 16 تا 20 هفته خوب میشن. خب ولی کسانی هستن که خب تهوع استفراغ بعد از اون ادامه داره ولی به شدت علائمش تخفیف پیدا میکنه و قابل کنترل هستش.
بله دکتر صاحب، یکی از مشکلات نسبتا شایع و شاید زیادتر شایع میان خانم های حامله یا باردار مسئله یبوست یا قبضیت است که بسیاری ها را آزار میده و مشکل آفرین میشه. با این مشکل چه کار باید بکنن خانم های حامله؟ حتما باید دوا و دارو بخورن یا نه؟ با توجه به شرایط دوران حاملگی کدام اقدامات و مراقبت های دیگه باید داشته باشن؟
یعنی یبوست یه علامتی هستش تو حاملگی، خیلی از خانم ها رو اذیت میکنه، منجر به این میشه که دچار هموروئید بشن، علامت دار بشن و اذیتشون میکنه. ما توصیه میکنیم حتما استفاده از سبزیجات و زیاد تو برنامه غذایشون بگنجونن، خیلی کمک میکنه. معمولا مصرف آلو، سبزیجات فراوون، چیزهایی که فیبر داره تو این فصل مثل پرتقال، اینجور چیزها خیلی بهشون کمک میکنه. اما اگر با مصرف اینجور چیزها و تصحیح رژیم غذایشون علائمشون ادامه پیدا کرد و اذیت شدن، میتونن از داروهای خاص مثل لاکساتیف ها استفاده بکنن و ما داروهایی داریم که برای مدت کوتاهی میدیم علائم برطرف میشه تا رژیم غذایی اثر خودش رو بگذاره.
درست، ممنون از توضیحات شما خانم دکتر. یکی از نکات دیگی که مادرها از چی زمانی باید حرکات جنین در رحم و جنین در بطن خودش حس کنه؟ اینمی دوریش دقیقا کی است؟ یعنی زمان طبیعی حس شدن حرکات جنین در داخل رحم و بطن مادر کی هست در دوران حاملگی؟
خب این بستگی داره که خانم های سابقه بارداری و زایمان داشته یا نه. خانم هایی که قبلا حامله شدن و حاملگیشون به هر حال به مراحل ترم رسیده، معمولا از 16 هفته میتونن حرکات جنین رو حس کنن. ولی خانم هایی که تا به حال باردار نشدن و حاملگی رو و زایمان رو تجربه نکردن، خب یه مقدار دیرتر 20 تا 22 هفته ممکنه اولین حرکت‌های جنین رو حس کنن. جنین خیلی زودتر از اینها حرکت میکنه، حرکت‌های کوچیک و ریز خب بسته به جستش داره، اما معمولا شروع حس کردن حرکت جنین توسط مادر از 16 تا 20 هفته است.
بله.
نگران نباشن تو این زمان، معمولا خانم ها میگن بچه ما دیر حرکت میکنه، اصلا نگران نباشن، یه چیز طبیعیه، بستگی خب داره چاق باشن، لاغرتر باشن. ولی اون زمانی که اهمیت داره حرکات جنین از زمان معمولا 28 هفته به بعد هستش که ما توصیه میکنیم که حواسشون روزانه به حرکت جنینشون باشه. خانم ها از هفته 28 حاملگی به بعد روزی یک بار باید حرکت جنینشون رو بررسی بکنن. معمولا توصیه میکنیم که غذا بخورن، حالا یا ناهار بخورن یا شام بخورن، به پهلو چپشون دراز بکشن، تو یک ساعت یک جنین بعد بین 4 تا 6 تا حرکت داشته باشه.
بله.
این البته در مورد حاملگی هایی که خب مشکل خاصی ندارن، موارد خاص ممکنه که توصیه های دیگه ای بشه، ولی این در مورد همه زنای باردار بعد از 28 هفته توصیه میشه که حرکات جنین رو دقت کنن. اگر یه روز شد که این حرکت رو به اون خوبی روزهای گذشته حس نکردن، ما توصیه میکنیم یه بار دیگه حرکات رو بشمونن. ولی اگه واقعا در دو بار متوالی طی یک روز مادر احساس کرد که اصلا جنینش حرکات خوبی نداره، حتما باید به پزشک مراجعه کنن. این رو من برای خانوما توضیح بدم، معمولا از 34 هفته 36 هفته به بعد، چون بچه بزرگ میشه، مقدار آب دورش و مایع آمنیوتیکش کمتر میشه نسبت به هفته های قبل تر از اون، مادر احساس کاهش حرکت به صورت کلی داره. میگه بچه‌م مثلا 7 ماهگی 6 ماهگی دیگه خوب اون خوبی تکون نمیخوره. این یه چیز طبیعیه. چیزی که مهم هست این هستش که خانمی که توی هفته 36 34 37 هفته به بعد اینها هستش، کاهش حرکت ناگهانی نسبت به روزهای گذشته نداشته باشه، این خیلی از اهمیت خاصی برخوردار.
درسته خانم دکتر، در مورد فشار خون در دوران حاملگی هم بفرمایید که وضعیت فشار خون مادر در دوران حاملگی یا بارداری چه قسمی است، چه تغییراتی ممکن است به وجود بیاید؟
فشار خون معمولا توی 3 ماهه اول و دوم اول حاملگی معمولا تغییر خیلی خاصی نمی‌کنه. خانم هایی که سالم هستن، خانم هایی که مبتلا خب به بیماری های مثل فشار خون هستن، داستانشون کاملا متفاوته، ولی معمولا در 3 ماهه دوم حاملگی، منظور من از 14 تا 28 هفته است که فشار خون یه مقدار افت هم میکنه، کمتر از معمول میشه. اما از هفته 28 حاملگی به بعد فشار خون یه سیر افزایش یابنده رو داره.
بله،
ما انتظار نداریم که هیچ خانم حامله سالمی فشار خون بالاتر از 13 روی 8 داشته باشه. بنابراین اگر در مراجعاتشون به پزشک فشار خون 13 روی 8 یا بالاتر خانمی داشت، یا اینکه خودشون تو خونه دستگاه فشار داشتن یا جایی دستگاه فشار دارن و فشارشون رو گرفتن و از 13 روی 8 بالاتر بود، توصیه می‌کنیم که به پزشکشون مراجعه بکنن.
صدای قلب جنین در رحم و بطن مادر از کی قابل شنیدن است و وسیله شنیدن صدای قلب چیست و با چه وسیله این صداها را میشنوند؟
صدای قلب جنین به چند روش میتونیم بشنویم. یه دستگاهی هستش که امروز استفاده میشه به اسم سونیکی، دستگاهی هست که خب تو همه مطب ها هست. صدای قلب جنین با اون معمولا از 14-15 هفته به بعد به خوبی شنیده میشه اگر که مادر خیلی چاق نباشه، ولی با سونوگرافی خب خیلی زودتر توی امون اوائل حاملگی از 6 هفته قادر هستیم که ضربان قلب جنین رو ما ببینیم. ولی توصیه نمی کنیم که صدای قلب جنین و مادر از طریق دستگاه سونوگرافی بشنوه، چون ممکن هستش که اثرات خوبی نداشته باشه. بنابراین توصیه همون این هستش که اگه میخوان صدای ضربان قلب جنین رو بشنون، اجازه بدن بعد از 3 ماهه اول با دستگاه سونوگرافی صدای ضربان قلب جنین رو بشنون.
بله تشکر خانم دکتر. در مورد برنامه و پروگرام واکسینیشن در دوران حاملگی هم برای ما بفرمایید که به خصوص در فصل خزان و زمستان که عفونت ها و آلودگی با ویروس انفلوانزا شیوع پیدا میکنه، انتشار پیدا میکنه، تاکید شده که خانم های حامله هم باید با عنوان گروه پرخطر حتما باید واکسین انفلوانزا را بزنه. برای ما معلومات بدین که دقیقاً این واکسن چه ضرورتی داره، چه کار باید بکنن و سایر واکسن های مورد ضرورت در این دوره کدام ها هستن؟
آنفولانزا بیماری هستش که در حاملگی وقتی رخ میده خیلی علائم شدیده، میتونه منجر به نتایج خیلی ناخوشایندی بشه. بنابراین تمام زنانی که در فصلی که آنفولانزا شایع هست باردار هستن، حالا هر سنی از حاملگی هستن، اشکال نداره تمامشون باید واکسن آنفولانزا رو بزنن. بنابراین هر خانم حاملگی در فصل آنفولانزا باید واکسیناسیون آنفولانزا براش انجام بشه.
بله،
واکسن دیگه که تو حاملگی توصیه میکنیم تزریق بشه واکسن کوزاز هست. خب قبلا ما میگفتن که خانم ها هر 10 سال یه بار واکسن کوزازشون رو بزنن، اما الان توصیه میشه که واکسن کوزاز در هر حاملگی تزریق بشه. بهترین زمان تزریق واکسن کوزاز هم معمولا بین 28 هفته تا قبل از هفته 36 حاملگی هستش که خب فوایدش برای جنین هم وجود داره.
بله،
بنابراین این دوتا واکسیناسیون در خانم های سالم هست. خانم هایی که مبتلا به بیماری خاص هستن، بر اساس اون بیماری خاصشون ممکن هستش که نیاز به تزریق واکسن‌های خاص هم داشته باشن.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه می‌کنیم، سر به اتاق فرمان می‌زنیم، بخشی را که همکاران ما آماده ساختن با هم می‌شنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
یکی از پدیده هایی که در سالهای اخیر بشر باهش روبرو شده آلودگی هواست و این در واقع در سرتاسر دنیا ما باهش روبرو هستیم. آلودگی هوا چه اثراتی میتونه داشته باشه؟ آلودگی هوا جالبه که بدونیم دو نوع ما آلودگی هوا داریم، یکی آلودگی هوای درون شهره، یکی آلودگی هوای داخل منزل هست. هر دو به مراتب و در کنار هم میتونن آسیب‌های جدی رو به ریه ایجاد، برای ریه ایجاد کنن. این اثرات آلودگی هوا به دو نوعه، یکی اثرات آنیش هست که به صورت سرفه، سوزش گلو، خلق، تنگی نفس و خسخس سینه هست، یکی اثرات طولانی مدتشه که اثرات طولانی مدتش ممکنه در ایجاد برونشیت مزمن، در ایجاد آسم و در ایجاد سرطان ریه نقش داشته باشه. دقت بکنیم که آلودگی هوای داخل منزل تقریبا دست خودمونه، ما میتونیم از ایجاد آلودگی هوای داخل منزل جلوگیری بکنیم. چگونه؟ اینه که در داخل خونه از مصرف سیگار، از مصرف قلیان، مصرف مواد مخدر به شدت پرهیز بشه. یکی از علل ایجاد آلودگی هوای داخل منزل استفاده از سوخت‌های فسیلی هست که به شدت باید پرهیز بشه و سعی کنیم که در هنگام پخت و پز حتی امکان و در حد مقدور از وسایل پخت و پز الکترونیکی استفاده بشه.
تشکر سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه ضربان از رادیو دری. در قسمت اول برنامه امروز خانم دکتر مریم نورزاده، متخصص امراض زنان و زایمان و فلوشیپ طب مادر و جنین، در مورد بعضی از مشکلات خاص و شرایط خاص مادرها در دوران حاملگی صحبت کردند. در رابطه با ویار یا اونمو آلت عجایی و تهوع استفراغ هایی که در دوری حاملگی به وجود می آید صحبت شد که چی اقدامات باید توسط مادر و فامیل و اطرافیان صورت بگیره برای کنترل اینمی مشکل. در مورد ای که مادر از کی حرکات جنین در داخل بطن و رحم خود حس میکنه، زمان طبیعیش کی است و در چی زمانی اگری حرکات حس نشوه میتونه قابل پیگیری باشه توضیح دادن. راجع به فشار خون و تغییرات فشار خون در دوران حاملگی توضیحات بسیار خوبی داده شد. راجع به واکسینیشن، راجع به شنیدن صدای قلب جنین توضیحات داده شد که امید است مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. خب عزیزان شنونده، بحث با خانم دکتر نورزاده ادامه میتیم. خانم دکتر، بعضی خانم ها در دوران حاملگی یا بارداری دچار بعضی حالات تنگی نفس یا نفس تنگی میشن، اینمی علتش چیست؟ چی کار باید بکنن؟ یکی هم اگه لطف کنین در مورد برنامه خواب و خوابیدن خانم های حامله در طول شبانه روز توضیح بدین که این چه رقم باید باشه دقیقا؟ آیا یک زمان خاصی را مد نظر هست؟ و دیگه یکی گفته میشه که خانم های حامله اگر با پشت و راست بخوابن این برشان ضرر داره، این درست است؟ یعنی خانم ها بهتر است که حتما با پهلو بخوابن؟ اگر ضرورت داره از کی باید این را رعایت کنن؟
بله بله حتما. در مورد تنگی نفس خدمت شما بگم، معمولا خانمی که سه ماه اول حاملگی یعنی تا 14 هفته حاملگی تنگی نفس رو ممکن هست پیدا کنه. تنگی نفس حاملگی وقتی طبیعی هست که فرد از فعالیت‌های روزمره نندازه، بتونه کارهای روزمرهش رو غذا بپزه، ظرفش رو بشوره، خونه رو جارو بزنه، ولی احساس میکنه که خب ناخوشایند هستش، صرفا همین، بتونه مثلا یه طبقه پله راحت بالا پایین بره و به صورت ناگهانی و حاد ایجاد نشه، با علائم دیگه همراه نباشه، اندامهاش احساس خستگی مفرد نداشته باشه، نوک ناخوناش سیاه نشه، لبش سیاه نشه، این تنگی نفس یه تنگی نفسی هستش که در سه ماهه اول و مخصوصا سه ماهه سوم حاملگی خیلی شایع هست. تو سه ماهه سوم حاملگی به خاطر اینکه خب جنین بزرگ هست، شکم بزرگ هست، فشار میاد روی دیافراگم و خب حجم ریه‌های مقدار کم میشه و این ممکنه که دچار حالت تنگی نفس بشن.
بله.
در مورد خوابیدن، البته ببخشید من در مورد تنگی نفس یه چیز دیگه بگم، هر وقت که یک خانم باردار تنگی نفسی پیدا کنه به صورت ناگهانی بروز پیدا کنه، احساس خفگی بهش دست بده و یا مجبور باشه که مثلا بالش زیر سرش رو دو تا سه تا بالش بذاره تا احساس بکنه که خب تنگی نفسش برطرف میشه، یا مجبور شه از خواب پاشه راه بره پنجره رو باز کنه که احساس تنگی نفسش برطرف بشه این تنگی نفس ها غیر طبیعیان. از چه جهت مهمن؟ چون خانم هایی که باردار میشن معمولا خانم های سالم جوانی هستن و ممکنه که خب هیچ بیماری هیچ عمل جراحی چیزی نکرده باشن و اولین علائم بیماری های قلبی رو در حاملگی تجربه بکنن. بنابراین اگر دچار علائم تنگی نفس شدن که با این حالت ناگهانی هستش، از فعالیت های روزمره میندازتشون، دچار خستگی میشن، باید به پزشک مراجعه کنن. و یعنی تنگی نفس یه چیزی هستش که تو سراسر حاملگی خب هست و مشکل خاصی نداره.
بله.
در مورد خوابیدن مخصوصا در سه ماهه سوم حاملگی، شب معمولا خانم ها به راحتی خواب نمیرن، بچه تکون میخوره، دچار بیخوابی های شبانه میشن. ما معمولا توصیه میکنیم یه دوش آب گرم بگیرن آخر شب که میخوان بخوابن، ریلکس باشن، آروم باشن، توی شرایط خوب و دمای اتاقشون مناسب باشه، نه خیلی گرم باشه نه خیلی سرد باشه، استراحت بکنن.
بله.
معمولا با این توصیه ها بهتر میشن. اگر کسی خب خیلیش بیخوابی اذیتش میکنه، میتونیم توصیه کنیم دارو مصرف کنن. داروهایی هست که خب اجازه داریم به صورت کوتاه مدت در حاملگی مصرف بکنن. در مورد که به چه وضعیتی خانم بخوابه، البته خیلی مهم هست، خانم ها معمولا از هفته 17-18 هفته به بعد به خاطر که رحم بزرگ میشه و وزن بچه هم زیاده، توصیه میکنیم که نباید به صورت خوابیده به پشت بخوابن، بهتره به پهلوی چپ یا حالا اگه اذیت هم به پهلوی راست بخوابن، ولی خوابیده به پشت نخوابن، چون خودشون دچار علائم میشن، حالت تهوع پیدا میکنن، جنینشون ممکن هستش که مشکل دار بشه. بنابراین توصیه میکنیم از هفته 18 به بعد حالت خوابیده به پهلو داشته باشن.
بسیار عالی، تشکر خانم دکتر از توضیحات ارزشمند شما. یکی از مسائل مهم و ضروری اقدامات دندان پزشکی یا اقداماتی که برای مشکلات دندان در دوران حاملگی یا بارداری صورت میگیره هست. واقعا ما زیاد مورد سوال قرار میگیریم، خانمای حامله مراجعه میکنن، دندان درد دارن، دندانشان فاسد شده، خراب شده، پوسیدگی داره، میان میگن که ما حامله هستیم چی کار باید بکنیم. اینمی کارها دقیقاً کی باید صورت بگیره اگر ضرورت داشته باشه، و یا اگر در دوران حاملگی خانم دکتر همچون یک ضرورتی پیش بیایه که کار باید روی دندانها صورت بگیره یا کشیده شوه یا پر شوه یا ترمیم شوه و چیزهای مختلفی که اقدامات دندان پزشکی و دکتر دندان باید روی دندان کار بکنه، اینجا ما میخواییم این سوال بکنم که تکلیف یک خانم حامله برای مشکلات دندانش در دوران حاملگی چیست؟ میتونه اقدامات انجام بده یا نه خطر داره؟
خیلی سوال خوبیه. معمولا ما توصیه میکنیم خانم ها قبل از حاملگی از وضعیت سلامت و بهداشت دندوناشون مطمئن باشن، چون خود حاملگی ممکن هستش که به خاطر تهوع استفراغ ریفلاکس این که آسیب به دندون بزنه، بنابراین حتما قبلش دندون پزشکی برن مطمئن باشن که وضعیت سلامت دندوناشون به چه شکل است.
بله.
اما هر زمانی از بارداری که یه بیماری دهان و دندان پیدا کردن یا یه وضعیتی برای دندونشون پیش اومد، انجام اعمال دندان پزشکی که لازم هست و ضروری هست هیچ مشکلی نداره. بنابراین اگه دندونی خراب شد، دچار پوسیدگی شد، نیاز به اقدام خاصی داشت، هیچ مشکل خاصی نداره.
بله.
میمونه مسئله انجام عکس برداری از دندون که اون هم معمولا ما توصیه میکنیم با داشتن یک محافظ بر روی شکم، اگر یک عکسی بعد از دندون گرفته بشه هیچ مشکل خاصی نداره. 100% بعد به دندون پزشکشون و کسی که ازشون تصویر برداری میکنه و عکس میگیره بگن که ما باردار هستیم یا اصلا شک داریم که باردار هستیم، که اونها این مسائل رو لحاظ کنن.
بسیار تشکر خانم دکتر، بحث ها بسیار شیرین و ارزشمند است. متاسفانه امروز هم این بحث های ما تمام نشد، وقت ما به پایان رسید. مجبور هستیم انشالله در جلسه بعد برای سومین جلسه باز هم مزاحمتان باشیم. عذرخواهی میکنیم، بحث ها بسیار مهم است، من میفهمم خانواده ها منتظر شنیدن بسیار از سوالات دیگه است که ما انشالله در جلسه بعد با شما در میان خواهیم گذاشت. شما را به خدا میسپاریم تا جلسه بعد. شنوندگان عزیزم به خدای متعال میسپاریم، امید است که بازم ما را همراه باشند. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.